آرام باشه مردم حاضرن بیان سرمایه گذاری. این رونق تولیدی که مقام معظم رهبری گفت، من یه اشاره هم به این بکنم، خوبه ادامه همین بحث ارزش افزوده. ببینید رونق تولید البته یه بخشش اینه که مردمی که به اصطلاح مصرف کننده هستن از کالای ایرانی استفاده بکنن، دنبال کالای خارجی نباشن، خودش رونق میده به بازار تولید. یه بخش هم افرادی هستن که باید بیان سرمایه های خودشون رو تو تولید بیارن. سرمایه اگر تو تولید به راحتی بیاد، حالا اون آدمی که تاجر هست سرمایه ای داره، اگر ببینه که تولید اثر بهتری داره براش، منفعت بهتری داره، درد سر نداره، خب قطع و به یقین به جای که پولشو ببره سکه بخره، نمیدونم ارز بخره یا کارهای دیگه بکنه، خب قطعا میاره. این روند و همه گروه های اجرایی دولت، اهم از سازمان مالیاتی و صنعت و معدن و و و اینا باید دست به دست هم بدن که این پراکندگی رو از بین ببرن.
در واقع سیاست گذاری انقدر انسجام داشته باشه که ما انگیزه تولید ایجاد بکنیم، نه دلالی یا سفته بازی توی بازار از طریق نقدینگی. تو همین سالها، حالا شاید بیش از دو دهه، من این عبارت رو از زبان خیلی از تولید کننده ها میشنیدم که عنوان میکردن اگر من پولم رو برده بودم تو بانک خوابونده بودم یا سکه خریده بودم و دلار، از آنچه که الان دارم سود میکنم بیشتر حاصل من میشد. ولی کلیت این نکاتی که ما داریم اشاره میکنیم هیچ کدوم نفی کننده ضرورت پرداخت مالیات و عبور از این موضوع نیست. به هر شکل برای اداره کشور، برای تأمین منابع عمومی لازم است که ما منابعی متشکل از فعالیت ها و حاصل فعالیت های مولد اقتصاد کشور در اختیار دولت ها قرار بدیم، مدیریت بکنیم. خود ما هم به عنوان مردم ناظر این فعالیت ها و نتایج اون هستیم. آقای رزاقی بفرمایید.
از خانم که اگر اجازه بدیم حالا یه مقدار گریز بزنیم، خب برگردیم اون طرف. حالا دوستان خیلی خوب دلسوزانه مسائل عنوان میکنن و بیشترم درباره تولید، واقعا جای تقدیره که دوستان توجه عمیق به مسئله تولید دارن، اساس کار واقعا. اما من اجازه میخوام یه فرصت استفاده بکنم یه گریز بزنم به مالیات های مستقیم. ببینید بنده مطلقا موافق این قضیه نیستم که بیان بگن که مثلا در شاهی 120 کیلومتری تهران ما مافیات تولیدی نمیدیم. بالاخره وزارتخانه زیرسلا اومده بررسی کرده، سنجیده، به این حالا یا در تهران بوده یا در مراکز استان هایی که مثلا نمیتونن این معافیت تولید رو بگیرن، خب بررسی کردن، این مجوز رو دادن، این پروانه رو دادن، پس این پروانه رو دادن، اجازه دادن که تولید بکنه. حالا ما بیایم بگیم که چون در داخل شاهی 120 کیلومتری، بله آلودگی درست، تمرکز جمعیت در مراکز استان‌ها، در تهران، در پایتخت درست، اما بالاخره اصل بر اینه که اون وزارتخانه زیرب تمام اینا رو سنجیده، بررسی کرده. ما نباید مجدداً از موضع مالیاتی با اینا مبارزه بکنیم، بینا حمله ور بشیم. بنابراین به دوستان من پیشنهاد میکنم که به جای اینکه مالیات بر ارزش افزوده رو خیلی عامل به اصطلاح تعطیل ما بدانیم، بلان روی اون سمت و سو این قضیه رو حلش بکنن. یا مثلا اومدن از 2011-80 به بعد متاسفانه این مافیا تولید فقط دادن به اشخاص حقوقی. بابا اشخاص حقوقی مگه متشکل از اشخاص حقیقی نیست مگه؟ خب نه، قانون مدنی، تعریفی که برای شرکت در قانون مدنی هست، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نفع اشاعه. شخص حقوقی و شخص حقیقی زایده میشه. حالا چرا به شخص حقیقی نمیده در حالی که از سال 1346 برای اشخاص حقیقی هم داشتیم؟ بنابراین معتقدم به جای این مسائل به دوستان پیشنهاد میکنم که دنبال اون قضايا برن که چرا مافیات تولیدی رو ما به محدود میکنیم و بگیم که در مراکز استان ها ندیم، تا شاهی 130 کیلومتری تهران ندیم، به اشخاص حقیقی ندیم. نه تنها به این ترتیب باید باشه، عرر اصول نرخ مالیاتی از عمر خدماتی داریم، بخش خدماتی و بخش تجارت داریم، عرر اصول نرخ مالیات برای خدمات باید کمتر از نرخ از موضوع که خرید و فروش باشه، کمتر از نرخ تجاری، نرخ مالیات تجاری باشه. این از زمانی که به صلاح آن مستشاران خارجی میامدن به ایران در زمان اوائل مشروطیت، همون موقع عنوان کردن اون موقع ها که باید نرخ مالیات بابت درآمد خدمات کمتر باشه. ببینید این مسائل هست، خیلی تصور نفرمایید که فقط ارزش، من موافق ارزش افزوده نبودم و چندان منصورت نیستم، برای اینکه بیان بگیم که مالیات بر ارزش افزوده عامل این کارها به این ترتیب شد و اقتصاد مثلا مختل کرد و غیره، این خیلی قابل تعمق این مقدار. این پیشنهاد من بود خدمت دوستان.
اصلاً که ما به هر حال از جناب آقای دکتر رزدایی خیلی ممنونیم که در تدوین قوانین واقعا حضور داشتن، ولی چرا اجازه داده شده که قوانین اینطوری ناقص اجرا بشه؟ ما یه دید کلی با کمال تأسف تو به اصطلاح بخش دارایی ما حاکمه، یعنی همه رو مقصر میدونن مگه این که به اصطلاح عکسش ثابت بشه. ولی این ور قضیه ما میگیم اکثریت مردم با شوق و علاقه حاضرن مالیاتشون رو بدن. به قول معروف با دوتا نماز نخون در مسجد نمیبندن، نمیتونیم مردم رو محکوم بکنیم. ولی یه مطلبی که هستش باید ببینیم آیا این نحوه وصول اصولا به زیان دولت یا نفع دولت. من با زرس قاطع عرض میکنم به زیان دولت، چون همین نحوه و این اعمال این سیاست وصول باعث شده الان بیکاری به وجود اومده. دولت زیان ناشی از بیکاری رو داره پرداخت میکنه، زیان ناشی از عدم سلامت جامعه رو داره پرداخت میکنه. ما چرا نباید در حقیقت بخش به اصطلاح دولتی کنار بخش خصوصی بشینن و با تأمل واقعا مشکل رو حل کنن؟ یعنی امروز مسائلی که تو جامعه ما در حقیقت از نظر ناملایمات اجتماعی به وجود اومده، خب یه نمیگیم همش اینه ولی یه بخش عمدش هم اینه. پس این که در حقیقت ما فکر کنیم اگر نشستیم قانون رو تدوین کردیم و اومد و اجرا شد و حالا دیگه نحوه اجراشو کاری نداریم، ولی اون موقع میبینیم که زیانهای ما همیشه بیشتره. پس بیایم یه مقدار واقعا کارو کارشناسی بکنیم. همین که میگم اشاره فرمودن آقای ابراهیم، اشاره خوبی فرمودن، خب این نشون میده که در حقیقت سازمان امور مالیاتی از واقعیات جامعه به دوره. تولید کننده ای که داره 4 ماه و 6 ماه چک میگیره، چه منتی باید سرش بذارن که آقا ما مثلا 3 ماه دادیم پول مردم دست شما مونده؟ خب اصلا واقعا با هیچ منطقی سازگار نیست.
من یه تبصره توی یه حاشیه توی این صحبت شما جهانگیر باز بکنم. عزیزی از تولید کنندگان لوازم پزشکی یک بار مصرف مهمان برنامه بودن، در خدمتشون بودیم، اشاره میکردن که من تنها خریدار انحصاری محصولاتم دولت. موقعی که دولت میاد قراردادی با من عقد میکنه، الان که کالا رو من بهش تحویل میدم یا خرید یا قرارداد امضا میکنم، 12 تا 18 ماه بعد پول در اختیار من قرار میگیره، ولی از فردای اون روز من بدهکار مالیاتی محسوب میشم. حالا فاصله زمانی 3 ماهه. این مورد رو به صورت خاص با عزیزان سازمان امور مالیاتی خودم شخصا پیگیری میکردم و صحبت میکردم. میگفتن در لایحه‌ای که الان هنوز در مجلس داره در موردش بحث میشه، این مورد رو به صورت خاص بررسی کردن و اصلاح کردن و این مشکل وجود نخواهد داشت. حالا باید دید این خواهش
میکنم روی همین من والا اعتراض دارم.
خواهش میکنم بفرمایید
جناب آقای پاکسار، دوستانم دلخور نشن از این استان نظر بنده. یکی از مشکلاتی که ما حتیان داشتن فروش نسیه و فروش اقساطی بود.
بله
گفتن
بله.
که ما مثلا به اقساط 6 ماهه 1 ساله ما میفروشیم، ولی به محضی که ما صورت حساب نوشتیم مکلف به از اون
پرداخت کل مالیات هستیم،
ولی اینکه از خود خریدارم نگرفته باشیم خودمان با جریمه باید بله این جای خود. اما مشکلات اجرایی باید نباید نادیده گرفت. این مشکلات اجرایی خیلی مسئله است. ما نمیتونیم در به در دنبال از اینها بریم ببینیم که،
یعنی اشاره بله. میکنید این مشکل اگرچه توی فضای لایحه اگر بهش پرداخته شده باشه، تو فرایند اجرا قابل اصلاح نیست.
نه در فرایند اجرا ببین، ما الان همیشه کمبود نیروی انسانی ماهر در سازمان مالیاتی داشتیم و داریم واقعا خیلی و قابل ترمیم به این سادگی ها به این زودی ها نیست. ما نمیتونیم در به در دنبال این طرفین بریم ببینیم که نسیه فروختن نقص فروختن آیا واصل شد نشد، از اونجا میرسیم به مطالبات سوخت شده سوخت شد غیره. ببینید نمیتونیم بله بنابراین این الان در لایحه آوردن، متاسفانه در لایحه آوردن، ولی مطمئن باشین که در اجرا
دچار مشکل میشه به خاطر کمبود منابع انسانی. خب اگر سیستم به صورت مکانیزه باشه چه؟
مکانیزه باشه باز به همین ترتیب، چون خیلی مشکله.
راستی آزمایی باید انجام بشه.
خیلی مشکله. طرف اقساطش به موقع داد نداد، همین بوروبیا و اونا بیانا به ما اطلاع بدن، ما بریم بررسی بکنیم کارشناسی بکنیم، دنیای زمان میبره. ببینید شدنی ها رو باید بیاریم در قانون.
خب تو دنیا به چه صورت عمل میشه؟ ما به هر شکل میگیم که در 160 کشور جهان مالیات بر ارزش افزوده داره.
حالا اون 160 به نظرم که اغراق شده، این خبرها نیست. تانجه که من خبر دارم مثلا در خود آمریکای با اون عظمه مالیات ارزش افزوده رو نداریم، همون مالیات خرده فروشی به قول معروف، همون مالیات ریتیل سیلز تاکس همونه. اما جب اطلاعات به اندازه قویه و فرهنگ به قدری بالاست، خب معتی وقتی مراجعه میکنه به حوزه مالیاتی، تمام اون چه خریده و فروخته، تمام به اصطلاح این
کاملا با صداقت
تراکنشات
ابراز میکنه،
همه اینجا در پرونده منعکسه. اگر ما به اونجا برسیم مشکلی نداریم.
حالا یه عرضی هم من تکمیل بکنم فرش. به هر حال مالیات ستانی افرادی که مالیات میدن باید در قبلش یه خدماتی هم ببینن. یعنی اگر کشور آمریکا رو آقای دکتر میفرمان، اونها تعیین تکلیف میکنن که این مالیات تو چه حوزه‌ای خرج بشه، تو بحث خدمات، پس از وصول مالیات تو بحث‌های اجتماعی رفاهیشون 100% اثر داره. ما اینجا وقتی که واحد صنفی یا واحد تولیدی ضرر نشون بده ازش نمیپذیرن، خب ایشون هم و هر واحدی باشیم اگر قراره که از من نپذیرن، پس منم دقیق نمیخوام اطلاعات بدم، چون طرف مقابل. اینا نیاز به فرهنگ سازی داره، زمان میبره. ما باید اگر میخوایم موفق بشیم تو بحث مالیات، اولا به مالیات، چون 100% کشور ما از طریق مالیات از ابتدا چندین ساله که یه قرنه که از غیر مالیات داره تأمین میشه. ما اگر بخوایم فضا رو مالیاتی بکنیم که تمام هزینه‌های کشور از مالیات تأمین بکنیم، همون کشوری که آموزش مالیات ارزش افزوده ما رو نوشته، بعد بریم ببینیم که همون کشور چه خدماتی میده به کاسبش، به فعال اقتصادیش، اون موقع موفق میشه. ولی بخوایم فقط یک طرفه مالیات بنویسیم، بگیم آقا قانون اجرا بکنیم، فقط ما میخوایم به اصطلاح قانون اجرا بکنیم، خب مردم، ماها، خود ما که به اصطلاح به عنوان یه فرد به اصطلاح اجتماعی، به عنوان یک فرد تو این اجتماع در زندگی میکنیم، خب باید به این نقطه برسیم که آقا مالیات وقتی میدیم، مالیات هم یه خدماتی به ما، نمیگم هیچ خدماتی نمیدن ها، میخوام بگم که واقعا خواسته های افراد صنفی و فعال اقتصادی در رفت آمدایی که به سازمان مالیاتی داره، این به حقش نمیرسه، واقعا نمیرسه. البته طرف مقابلم میگه قانونه، راست میگه، قانونه، چون قانونم مثل خطکش میمونه، نمیتونه تجزیه و تحلیل بکنه. مهمترین بحثی که الان تو بحث مالیات مطرح است، بحث به اصطلاح طرح جامعه مالیاتیه که دوستان زحمت کشیدن چندین سال راجع به این موضوع فعالیت کردن، و بحث ماده 169 قانونه که اونم به هر حال جزء موضوعات اصلی همین بحث قوانین مالیاتی است. ولی به نظر من به عنوان یه فردی که چندین سال توی این حوزه بودم، به عنوان فعال اقتصادی که با خیلی از صنوف در ارتباط بودم، باید این موضوع برای مردم جا بیفته که سازمان مالیاتی میخواد به اصطلاح یک واقعا عدالت رو اجرا بکنه، یعنی فقط این نباشه که بخوان پول از دست مردم بگیرن. این فرهنگ سازی غلط میکنه که بگه آقا اینا میخوان بگیرن، دستوری هم هست، بعد این قوی دنبال این بد باشن که اولا مردم بفهمن که آقا این دنبال عدالت هستن. و واقعا اگر کسی تو سازمان مالیاتی به مشکل خورد بر اساس اشتباه، ببینید الان استاد عزیزم آقای رزوقی هستن، اصلا اینطور بودش که فرد اگر دفتری مینویشت برای مالیات، یه اشتباه کرد کل اسناد مدارکش رو رد میکردن، میگفتن آقا اسناد مدارک شما رد، اون چیزی که ما تشخیص میدیم. خب این یه اشکالی بود، اگر یه فرد یه خطا کرد، بعد بر اساس اون یه خطاش توبیخ بشه، بعدم اصلا اون توبیخ در قانون، کشورهایی که قانون نویسی چندین ساله دارن، اون اجرای اون قانون بعد منتج بشه به اصلاح رفتار فرد، نه اینکه فقط صرفا این باشه که بخوان یه پولی بگیرن از دست مردم. این تو این حس در مردم هستش که مثلا واقعا اگه یه اشتباه کوچیک، خب ما واقعیت هم اینه که کشور ما بر اساس نظام سنتی داره اجرا میشه، کسبش رو عرض میکنه. خب قوانین جدید ما میخوایم اجرا بکنیم، باید بیایم درست بکنیم، آموزش بدیم، بعد کم کم این قوانین رو جا بندازیم. من عرضم اینه که اگر واقعا میخواییم توی اجرای قوانین هر قانونی، حالا ارزش افزوده، قانون مالیات های مستقیم، موفق بشیم، یک به مردم بعد اطمینان بکنیم. هر اگر اشتباهی کردن به هر حال دیدگاه این باشه که در جهت دستگیری و اصلاح رونده. اگر بحثای دیگه ای پیش بیاد تو موضوع قوانین، خب قطع و یقین مردم سعی میکنن بیشتر از راه های میانبر استفاده
برن و دور بزنن.
بله، اصلاحات که به هر حال یه بحثی رو که فرمودن، ببینید الان خیلی از کشورهای دنیا ما میبینیم که دارن مالیات رو کم میکنن. اصلا هدف از مالیات چیه؟ یه بخشش درآمد دولت برای تامین مخارج جامعه، ولی تو خیلی از کشورها فقط از مالیات این هدف رو به دست نمیارن، یعنی میان در حقیقت راه‌های دیگر رو باز میکنن. اینها میان در حقیقت درآمدهای سرشار ایجاد میکنن، جامعه خودش از اون محل خودش داره تامین میکنه. ولی اینجا ما متاسفانه با بدبینی که نسبت به هم داریم، یعنی من معدی با سازمان امور مالیاتی، اون به من اطمینان نداره، منم به قوانینش اعتقاد ندارم، چون میگم یه طرف هست به زور میخواد از من بگیره. پس بنابراین ما باید یه راه حل های دیگه ای رو باید جستجو بکنیم، یعنی اداره جامعه فقط مالیات نیست، خیلی چیز هست. رونق تولید که شما ایجاد میکنید، فضای کسب و کار رو که بهتر میکنیم، خود به خود خیلی از عوامل باعث میشه که اصلا ما نفت رو فراموش کنیم. ما کشوری هستیم، در موقعیتی هستیم تو منطقه، واقعا تو حالا صنعتی که من درش دارم کار میکنم به مقدار زیادی میتونه خیلی بیشتر از نفت برای ما به اصطلاح
ارزش افزوده
ایجاد کنه. یه به اصطلاح شرکتی، حالا اسمش هم لازم نمیدونم که اینجا الان ببرم، ولی تو دنیا نگاه میکنیم سالیانه 100 میلیارد دلار درآمد ناشی از تولیداتشه، سود خالصشه. خب یه شرکت در حقیقت این کارو میتونه بکنه، و ما به عنوان یه کشور چرا نباید قادر باشیم که به اصطلاح اصلا نفت هم فراموش کنیم، ولی از این نظر بیایم خودمون از این طریق سیز کنیم. این نیاز به کار کارشناسی داره. کار کارشناسی هم واقعا باید کارشناسا کنار هم بشینن، نه اینکه یه بخشی به عنوان دولت بشینه کار خودش بکنه، بعدم بگه من این تصمیم رو گرفتم، تو هم حالا به عنوان به هر حال شهروندی مملکت موظفی همین کارو بکنی. حالا کاری هم نداریم که من دولت ممکنه از این بخش اصلا زیان ببینم، این به هر حال زیانی که به من وارد میشه خیلی بیشتر از اون مالیاتی است. من اشاره کردم خدمتون که به طور کلی الان زیانی که دولت داره میده، من اینو به ذرس قاطع عرض میکنم، زیانی که دولت داره از بابت بیکاری، ناملایمات اجتماعی، عدم صحت جامعه داره پرداخت میکنه، خیلی بیشتر از این مالیاته. پس ما بیاییم فضا رو باز کنیم، فضا باز بشه و همه مردم توی فعالیت اقتصادی بیفتن و بتونن در حقیقت کار رو درستر پیش برن. خیلی از کشوران میبینیم برای اینکه این رونقا ایجاد بشه اومدن مالیاتاشون رو کسر کردن، یعنی به تناسب میبینیم مثلا 15% مالیات میدادن، هر سال 1% 1% آوردن پایین، اثرات مثبت تری دیدن تا اینکه در حقیقت بیان بشینن هی ببرن بالا، بعدم از اون ور شمشیر بذارن بالا سر مردم که آقای اگه ندی گردنت میره. اینطوری نیستش. ما باید یه مقدار راه کار رو فقط مالیات نبینیم، بلکه درآمد دولت رو از راه کارهای دیگه هم ببینیم،
ابزارهای متنوع تری رو در اختیار دولت قرار بدیم. آقای رزاقی اگر دیدگاهی دارید، شما هم خودتون تدوین کننده و نویسنده قانون بودید در بخش هایی و الان هم خودتون ایراداتی به اون میبینید، راهکاری رو برای برصورت لایحه داره پیش میره و در مجلس و راهروها و کمیسیون ها داره بهش پرداخته میشه، میخوام ببینم که چه مسیری بریم که آنچه که 10 سال گذشته تجربه کردیم، تجربیات تلخش رو پشت سر بگذاریم و حداقل بتونیم از این قانون ما به ازای مناسبی رو برای اقتصاد ملی داشته باشیم.
آقای پاکستان، نمیشه مثلا یک فرمولی ابداع کرد ارائه کرد که برای ما اگر ما پیش بریم
میتواند جواب 100% بگیره؟ بله، همه نسبیه.
اولین پیامی که بنده دارم از آن موضوع که بندان فردی که بالاخره میشه گفت که دیگه از سابقه ما دیگه 50 سال است در مالیات دیگه،
ماشاءالله اصلا نباشه.
این هستش که اول دوستانم اشاره فرمودن این مسئله قانون نویسی رو روش اهمیت بدیم، روی این بیایم کار بکنیم، قلمه دست هر کسی ندیم. از آن موضوع که ببینیم که در گذشته چی کارهای کردیم، چی کار به چه نفع پیش رفتیم که بعداً با این همه نقایص، با این همه نقص و عیب قانون رسا تصویب شده، اون عیبا رو برطرف کنیم. صرفا نگیم که چون طرف مثلا مدل کله برات مثلا قانونم بنویسه، چون معاونت، چون کارشناسه، کارشناس مالیاتی برات مثلا قانونم بنویسه، یا مثلا دو نفر اقتصاددان که از دانشگاه ها میاریم وقتی اونا رو آوردیم دیگه همه چیز حل شد. نه، این خوشباوری ها و این به اصطلاح خوشبینی ها رو باید کنار بگذاریم، با تعمق به قضیه نگاه کنیم، به تجربه اهمیت بدیم. مثلا من اونجا پیشنهاد کرده بودم که بعد از اینکه قانون تدوین شد همینجوری به صورت کلیشه‌ای بخشنامه نکنیم که بله ما این پیشنهاد نوشتیم، هر کی نظری داره بگه. واقعا ما دو نظر دادن 100 تا 200 رسید واقعا برمی دارین یکی یکی تجزیه تحلیل میکنین؟ نه، کلیشه‌ایه. پس بنابراین بهتره که موظفش بکنیم، مثلا به 60 نفر 70 نفر ممیزین کل زبردست مکلفشون بکنیم با دستور اداری که شما ملزم هستین که اینا رو مطالعه بکنید و نظرتون مثلا به صورت مکتوب به این ترتیب با اعظم موضوع که با تجزیه تحلیل و با دلیل و برهان اعلام بکنید و پیشنهادتون رو بدید. این مثلا بهتره تا اینکه یه بخشنامه کلیشه‌ای بکنید مکلف بکنید، بهتره تا این به عنوان مثال. بله، این عرض من از اونجا باید شروع کرد، از اونجا باید شروع کنیم به این جلو. و بعدش هم از موضوع که باز میرسیم به کمیسیون های مجلس، من کوچیک‌تر از اون هستم که برم روی اون به اصطلاح این محاسن و معایبی که دارن کمیسیون هست وارد اون قضایا بشم، ولی اونجاها هم باید یه مقدار فعالانه و از اون موضوع که با جدیت تمام برخورد کرد. اینکه در کمیسیون ما بشینیم و مهمان هایی میپذیرن و نظر میگیرن، خود بنده هم لطف کردن دعوت کردن بودم در نستاهیه اخیر، ولی اینکه یک باره بگن که بله وقت تمام، وقت تمام و یا علی مدد حالا رای گیری بکنیم، حالا رای گیری و الله اکبر. این بالاخره این قضایا اینجوری
نیست، این حد نباید باش برخورد بشه.
بله، باید توجه بکنیم که بالاخره حالا در مملکت ما که میبایستی مالیات حرف اول بزنه، حالا که متاسفانه در به موازات نفت یعنی که حرف دومو داره میزنه، این باید از توجه بکنیم که این ضعف ماست و بنابراین میاد روی درجه اول. وقتی درجه اول اهمیته، یه تمامی هم و غم و همه نوع صرف چیز باید متمرکز بشه روی اون، همه تلاش ها و همه بینش ها و همه تفکرها باید متمرکز بشه روی اون، دست کم نباید بگیره.
خب همش روی تجزیه. در مجموع خوشبین هستید آنچه که از مجلس خروج پیدا میکنه به عنوان قانون اصلاحی یا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بتواند مشکلات فعلی رو برطرف بکنه یا خیر؟
خب حالا من خب یه عیب من اینه که سریع صحبت میکنم، من مزیت و آنچنانی در این مثلا در این ندیدم. همون رو باید به همون ترتیبی که عرض کردم، اصلاحاتی که مشروط بود با یه ماده واحد مرتفع میکردم و دائمیش میکردم، همون من مزیت چندانی من در این واقع نه. هر جام که مثلا یا رفرم یا تغییری داده شده، اون اشکالات اجراییشو مد نظر قرار ندادم متأسفانه تا اون حدی که من مطالعه کردم. نه، من از اون موضوع که اینکه بیام همه رو تعریف کنم از دستگاهی که خودم اونجا پیر شدم همه رو زون تعریف کنم، من همچین کاری نمی کنم. باید این موقع با حقیقت به قضیه نگاه کنم.
بابت صراحت لهجتون تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد رزاقی، عضو سابق شورای عالی مالیاتی. تقریبا یکی دو دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. اگر عزیزان نکته ناگفته ای رو در مورد بحث دارن شنونده این تا قبل از خداحافظی خواهش
می‌کنم. چون به هر حال من موضوعم به تولید کننده هم میخوره، من این خبر رو بدم که در حوزه فولاد کشور ما خودکفاست، یعنی حرف برای گفتن داره تو دنیا و واقعا میتونه وضعیت اقتصادی کشور رو متحول بکنه، چون این استعداد هست و این الحمدلله اتفاق افتاده. ما تقریبا تمام به اصطلاح موضوعات فولادی رو تو کشور تولید میکنیم، اونچه که نیاز داخلی هست صادرات داریم و به هر حال فولاد به عنوان یه به اصطلاح اقتصاد محوری تو دنیا محسوب میشه. ما خواهشمون اینه که به هر حال فضای امنی رو ایجاد بکنیم. اگر میخوایم قانونی رو هم اجرا بکنیم، این قانون اگر شتاب زده باشه، حالا هر قانونی میخواد بشه، قبل از اینکه جوانبشو بسنجیم، این منجر میشه به اصطلاح صدماتی که نمیشه جبران کرد. حالا جناب آقای رزاقی عزیز، بله استاد عزیزم، ایشون خب به صراحت گفتن که قانون ارزش افزوده به اصطلاح با شرایطی که هست با این به اصطلاح مصوباتی داره خیلی خوشبین نیستن، ولی اگر دقیق تر باشه قطع و یقین ایشون هم نظرشون
برخواهد گشت.
بله بله، من خواهشم اینه که فضای امن اقتصادی رو برای تمام فعالین اقتصادی فراهم بکنیم. یکی از اون ابزارها و یکی از اون ارگانهایی که خیلی مؤثره میتونه کمک بکنه سازمان امور مالیاتی.
تشکر میکنم آقای حمید رضا رستگار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان آهن و فولاد، جناب آقای دکتر پرویز جهانگیری رئیس کمیته غذایی انجمن صنایع غذایی که با ما همراه شدن. ما دیگه باید کم کم با شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم و همچنین آقای دکتر محمد رزاقی که عضو سابق شورای عالی مالیاتی بودن. من فقط تو این لحظات پایانی برنامه میخوام تبریک بگم روز معلم و روز کارگر رو عزیزانی که دست هر دو قشر رو باید بوسید بابت زحماتی که برای این جامعه میکشن و ما هممون تک تک مدیون این دو قشر هستیم. انشاءالله که قدر زحماتشون رو بدونیم و بتونیم تا حد این زحمات رو جبران کنیم. آرزو موفقیت برای شما شنوندگان رادیو گفتگو دارم، به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا متشکرم.
شبتون بخیر همه هنان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید و اما در آستانه دوازدهم اردیبهشت ماه سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری هستیم و جا داره که روز معلم رو هم به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض کنیم.
انسان با شرایط عینی و ذهنی فردی و اجتماعی است. اون شرایط عینی و ذهنی و اجتماعی است که براش جهان بینی می سازد، ولی قرآن این مطلب را به این صورت قبول ندارد. قرآن میگوید ای انسان، تو اون اصالت رو داری، اون اندازه اصالت رو داری که اگر عقل و فکر خودت رو خوب رهبری بکنی، با عقل و فکر خودت به حقیقت میرسی، حقیقت رو در میابی، اون وقت اون فکر جامعه تو رو میسازد، روان تو را هم میسازد. ضرب الله رجلا مثلا رجلا فیه شرکاء و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. میخواد بگه که قرآن اینه میگه، ای بشر خوب فکر کن، خوب بیندیش، اندیشه آزاد داشته باش. می توانی، ما به تو اون قدرت و اون نیرو را داده ایم که خود را از شرایط عینی و ذهنی آزاد کنی، یعنی از تحت تأثیر. نه اینکه بخواد بگه مثلا پاشو برو در دامنه کوها برو زندگی بکن، نه، در متن اجتماع هم که باشی ما اون اصالت رو به تو دادیم که بتوانی خودت رو تخلیه کنی از اون شرایط. خوب فکر کن، خوب بیندیش،